ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر در هر جایی از کره جهان که هستید. من سمیرا قرعه‌ای هستم، میزبان شما در مجله بعد از ظهر امروز پنجشنبه 28 فروردین ماه. در نیم ساعتی پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان، تدابیر کشورها و اظهار نظر مقامهای رسمی جمهوری اسلامی ایران. اما در ابتدای اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. بنابر تازه ترین آمار رسمی اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 1606 نفر دیگر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. با احتساب این آمار تازه، تعداد کل مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در ایران به 77995 نفر رسیده است. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، درباره تعداد آمار افرادی که جان خود را از دست داده اند گفت:
در 24 ساعت گذشته ما متاسفانه 92 نفر از هموطنان عزیزمون از مبتلایان قطعی به این بیماری رو دیگه در جمع خودمون نداریم. از نعمت حضور این عزیزان هم محروم شدیم و تا این لحظه با احتساب این 92 عزیز از دست رفته، 4869 نفر در کشور بر اثر ابتلای قطعی به این بیماری جان خودشون رو متاسفانه از دست دادن.
به گفته آقای جهانپور، بیش از 3500 نفر نیز با وضعیت حاد در بیمارستان‌های ایران بستری هستند. این آمار در حالی به صورت روزانه اعلام می‌شود که در روزهای اخیر برخی مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند آمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. مقامات مجارستان می‌گویند 11 دانشجوی ایرانی امروز پنجشنبه به کشورشان بازگردانده خواهند شد و 3 تن دیگر نیز هفته دیگر از این کشور اخراج می‌شوند. مجارستان این دانشجویان ایرانی را متهم کرده که رفتاری ضد اجتماعی و خشونت‌بار در دوران قرنطینه در بیمارستانی در بوداپشت از خود نشان دادند. اخراج این دانشجویان پس از آن اجرایی می شود که وزارت بهداشت مجارستان با شکایت از آنها گفت این دانشجویان بدون مجوز و پوشش لازم اتاقهای خود در بیمارستان را ترک کرده و حاضر به بازگشت به بیمارستان نشده بودند. کمیته هلسینکی مجارستان که وکالت یکی از این دانشجویان را بر عهده دارد، اتهامات علیه موکل خود را عجیب توصیف کرده است. هفته گذشته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به رفتار مقامات مجارستان با این دانشجویان اعتراض کرد. سازمان هواشناسی با اعلام ورود یک سامانه بارشی با باد شدید، بارش تگرگ و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها درباره جاری شدن سیل هشدار داد. روابط عمومی جمعیت هلال احمر نیز اعلام کرده در پی این هشدار در سطح قرمز امداد رسانان این سازمان در استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند. سازمان هواشناسی از شهروندان خواسته است از تردد غیر ضروری در مجاورت مسیر رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند. آمریکا میگوید 11 شناور نیروی دریایی سپاه پاسداران به طرز خطرناکی به ناوها و شناورهای نیروی دریایی آمریکا در شمال خلیج فارس نزدیک شدند. بر اساس بیانیه روز چهارشنبه سنت کام، فرماندهی مرکزی آمریکا، شناورهای سپاه پاسداران در حالی به 6 کشتی آمریکایی نزدیک شدند که آنها در حال انجام تمرین نظامی با بالگردها در آب‌های بین‌المللی بودند. رویترز به نقل از این بیانیه می‌گوید یک شناور ایرانی به 10 متری یک گارد آمریکا نزدیک شده بود. این بیانیه می‌افزاید کشتی‌های آمریکایی چندین بار و از طرق مختلف از جمله سیستم رادیویی به شناورهای سپاه پاسداران هشدار دادند و شناورهای سپاه بعد از یک ساعت منطقه را ترک کردند.
خیلی متشکرم، همکارم جمشید زند بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که در مجله بعد از ظهر چه عناوینی مورد توجه قرار خواهد گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس آمار خود از تعداد جانباختگان و مبتلایان را پس گرفت. آمار آشفته، دروغگویی دولت و عدم اعتماد عمومی به جمهوری اسلامی ایران، تبعات آن در روزهای کرونا برای شهروندان ایران چه خواهد بود؟ و آمار کرونا در جهان، تصمیمات تازه رئیس جمهوری آمریکا امروز ابلاغ خواهد شد. و در نهایت نگاهی به مزاحمت قایق‌های سپاه برای ناوهای نیروی دریایی آمریکا. امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر امروز، تا کمتر از نیم ساعت پیش رو، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در همین ابتدای مجله بعد از ظهر اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین تحولات مرتبط با شیوع کرونا در ایران. همراه با همکارم بابک غفوری آذر که از طریق اسکایپ همراه ماست. بابک، از آمار شروع کنیم، آماری که همچنان درباره صحت و سقمش بحثای فراوانی مطرحه.
درسته، از آمار که بخوایم شروع بکنیم، همونطور که در خبرها شنیدیم، آماری که امروز مقام‌های وزارت بهداشت اعلام کردن به نوعی ادامه روند نزولی است که دست کم در یک هفته گذشته وزارت بهداشت ایران داره خبر میده. 92 کشته، 2 کشته از تعداد کشته های دیروز کمتره، دیروز 94 کشته بود. همچنان آمار کشته ها زیر 100 قرار داره که یک در واقع نقطه عطفی محسوب میشه در بررسی آمارهای ناشی از بیماری ویروس کرونا. تعداد مبتلایان هم 1608 مبتلا اعلام شده. مجموع کشته ها الان مطابق نظر وزارت بهداشت به 4869 نفر میرسه و تعداد مبتلایان به 77995 نفر. اما این آمارها همون آمارهایی است که مرکز پژوهش‌های مجلس دو روز پیش در گزارشی گفت که بر اساس تخمین ها آمار واقعی جان باختگان حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر اظهار نظری که خیلی بحث انگیز شد. و امروز یک مقام این نهاد، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، گفت که رسانه‌ها اظهاراتش رو تحریف کردند، البته جزئیات بیشتری ارائه نداد و گفت مرجع اعلام آمار ستاد ملی مقابله با کرونا است و به نوعی عقب نشینی کرد، همونطور که تو هم اشاره کردی، از اون صحبتایی که بیان کرده بود، چون یک در واقع اشاره خیلی روشنی بود به اینکه آمارهای وزارت بهداشت ممکنه درست نباشه، موضوعی که از سوی نهادها و کارشناسان زیادی داره مطرح میشه و اظهار نظرها و شواهد مختلف هم اونو تایید میکنه. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت ایران، هم دیروز در واکنش به آمار مرکز پژوهش‌ها گفته بود که ممکنه که تعداد مبتلایان چندین برابر آمار باشه. اون اشاره کرده بود، اما دلیلش رو به این دلیل که ممکنه که افرادی تست نشده باشن، مشکلات مربوط به تست افراد وجود داشته باشه. و البته انتقاد کرده بود که نباید آمار رو ضرب 2 یا 3 بکنیم، که اون هم در واقع یک نوع انتقاد به همون مرکز پژوهش‌های مجلس که حالا با اظهار نظرهای امروز سرپرست این نهاد نشون داده میشه که خب این فشارها مؤثر بوده. ما در رادیو فردا تا 22 فروردین ابتلای 141 هزار نفر دست کم و مرگ دست کم 9156 نفر رو ثبت کرده.
بله بابک، روزانه شاهد اظهار نظرهای متفاوتی هستیم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. مهمترین صحبت‌های امروز چه بوده؟ خیلی کوتاه.
امروز صحبت‌های آقای ایرج حریری، معاون وزارت بهداشت ایران هست، که در تایید کرده انتشار آمار تفکیکی میزان شیوع کرونا در هر استان رو، علت اون رو تفاوت در تفسیر نتایج آزمایش‌ها و همچنین جلوگیری از سفر به مناطق کم خطر اعلام کرده. میدونیم از 3 روز پیش دانشگاه‌های علوم پزشکی هر استان اعلام آمار شیوع کرونا در مناطق تحت نظرشون رو به دستور وزارت بهداشت متوقف کردند. میتونیم بگیم که مرتبط هست با همون حساسیت‌هایی که درباره آمارهای مرتبط با کرونا وجود داره. اما همزمان داره چند اظهار نظر و گزارش منتشر میشه که ابراز نگرانی شده نسبت به شیوع دوباره کرونا. مثلا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز از افزایش بیشتر افراد مشکوک به کرونا به مراکز درمانی این استان خبر داده و خبرگزاری ایسنا هم در گزارشی که یه ساعتی پیش منتشر کرد گفته که به نظر میرسه موج جدید اپیدمی در استانهای تهران، آذربایجان شرقی، کوکیلیو، بویراحمد، خوزستان، گیلان و مازندران آغاز شده.
خیلی متشکرم. همکارم بابک غفوری‌آذر بود، نگاهی داشت با آخرین تحولات شیوع ویروس کرونا در ایران. اما ساعتی پیش در رابطه با مسئله‌ای که پیش آمد در رابطه با آمار مرکز پژوهش‌های مجلس و آماری که اعلام شد و امروز رئیس این مرکز این آمار رو در واقع پس گرفت و از اون عقب نشینی کرد و از انحراف رسانه‌ها گفت، با سعید پیوندی صحبت کردم، جامعه شناس، و از او درباره این آشفتگی در اعلام آمار و عدم اعتماد به آمار و دولت، عمل کرده دولت پرسیدم که با هم میشنویم.
فکر میکنم که در حقیقت در ایران ما با یه دولت و حکومت سر و کار داریم که ویژگی اصلی شفاف نبودن، پاسخگو نبودن و در حقیقت بی‌توجهی به افکار عمومی است. بنابراین در این مورد هم مثل خیلی از موارد دیگه که ما با در واقع اطلاعات دقیق و همه جانبه روبرو نبودیم، در این مورد هم این کاملا دیده میشه و متاسفانه عواقب این موضوع این بار فقط به کاهش اعتماد مردم به دولت فقط تقلیل پیدا نمیکنه، در واقع تموم نمیشه. برای اینکه مسئله رابطه‌ای که مردم با دولت دارن، با اطلاعاتی که توسط دولت دارن در مورد بیماری همه‌گیری مثل کرونا، اینه که این تأثیر میذاره در رفتاراشون، در نوع احتیاطایی که میکنن، در توجهی که میکنن به توصیه‌های بهداشتی، و در ایران در واقع این یه بُعد فاجعه‌آمیز داره. برای اینکه این دروغگویی دولت، آمارای نادرستی که منتشر میشه، اگه دولت در پی پنهان کردن همه ابعاد واقعیت، یا برای مثال آمارا رو منتشر نمی‌کنه برای اینکه مردم از این استان به اون استان نرن، ولی نتیجه واقعیش اینه که در حقیقت یه نوع گمراهی عمومی پیرامون کرونا پیش میاد و تعداد واقعی تلفات بسیار از اون چی که هست بالاتر میره.
آقای پیوندی، بیمارستان ها، تجهیزات پزشکی، پرستاران، پزشکان، تخت های آی سی و تمام اون چیزهایی که شهروند امروز در روزهای کرونا بهش نیاز داره در اختیار دولته. دولت رو در روزهای کرونا نمیتونیم بذاریم کنار، در خط مقدم دفاع از شهروندانش هست در همه جای جهان. حالا این بی‌اعتمادی عمومی که در ایران شاهدش هستیم چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
تبعات مهمی که این بی‌اعتمادی میتونه داشته باشه اینه که ما خسارت خیلی بیشتری در مورد این بیماری نسبت به کشورهای دیگه بپردازیم و در واقع دولت نتونه نقشی که به طور واقعی در کشورهای دیگه، همونجوری که به درستی شما بهش اشاره کردین، ایفا بکنه. یعنی در همه کشور دنیا سکندار اصلی مبارزه علیه کرونا دولته و هیچ کس غیر از دولت نمیتونه این نقش را ایفا بکنه. ما برای اینکه با یه نوع بیماری همه‌گیر و جهانگیر مواجه هستیم، بنابراین فقط در سطح دولتی که سیاست گذاری باید بشه، در سطح دولتی که باید به جنگ این بیماری رفته بشه و در سطح دولتی که باید امکانات بسیج بشه. در ایران ما متاسفانه این آسیبی که رابطه دولت با مردم دیده و تلاشی که دولت برای پنهان کردن واقعیت ها میکنه باعث میشه که این کارایی رو دولت در عمل نتونه داشته باشه و تمام تناقضاتی که بین دستگاه‌های دولتی وجود داره، حرف‌هایی که زده میشه وجود داره، همه اینا بر این هرج و مرج عمومی که وجود داره اضافه بکنه و برای مردم به جز در واقع سردرگمی و گمراهی چیز دیگه‌ای نیاره و متاسفانه این بهاشو اون کسایی می‌پردازن که جانشون رو از دست میدن یا در معرض آسیب‌های کرونا قرار دارن.
سوال آخر، مسئله رفتارشناسی مردم هست. آقای حریرچی گفته که آمار استان‌ها رو اعلام نمی‌کنن چون اون وقت مردم شروع می‌کنن به سفر کردن به مناطقی که آمار پایین‌تری دارند. نظر شما چه هست در رابطه با این رفتار عمومی؟
تو رو اگه با ایران مقایسه کنیم با همه دنیا، بالاخره یه بخشش آگاهیه، یه بخشش اعتماد به دولته. این دوتان که باعث میشن که مردم با انضباط باشن یا بی انضباط باشن. در ایران ما در هر دو مورد با یک پدیده آسیب شناسانه سر و کار داریم و دولت به نظر من مقصر اصلی در نوع رفتار مردم، برای اینکه هیچ کمکی برای تصحیح رفتار مردم نمیکنه و نمیتونه به اجازه بده که این جامعه جامعه انضباط داری باشه، مثلا مواردی که کشور دیگه که ما میبینیم مثل چین، کره جنوبی، کشور اروپایی یا جاهای دیگه.
گفتگو با سعید پیوندی رو میشنیدید، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی، در رابطه با عدم اعتماد عمومی به دولت ایران. اما در ادامه اجازه بدید که بریم نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
در ایران دارم زندگی میکنم، فشار اقتصادی بسیار زیادی رو دارم تحمل میکنم. با همه این فشارها، با همه این گرفتاری ها، با این که به صابخونه اجاره پرداخت میکنم، اجاره مغازه پرداخت میکنم، گرفتارم، حاضر نیستم تحریم های آمریکا برای ایران لغو بشود. من نمیخوام این تحریم ها لغو بشود، چون این پول گیر مردم ایران نمیاد، جیب یه مشت آقازاده ها و ملاها و سپاه پاسداران میره.
آقای خامنه، تو رو سر جدت پا تو از روی پولهایی که شما و مشتبه جان ذخیره کردید بردار. به خدا این بچه ها و خانواده های گرسنه گناه دارن، مگه انسان نیستین شما؟
با سلام، پولی که از لوزامبورگ داره آزاد میشه هیچ وقت جای خوشحالی برای مردم ایران نداره و نخواهد داشت، چون به سر سفره هیچ ایرانی نخواهد آمد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌فرمایند آنانی که دستشان به دهنشان می‌رسد و مبلغ بیشتر سرمایه دارند، با آنانی که بی‌وظائفند یا درآمد خوبی ندارند کمک کنند. نمیان بگن خود آقای خامنه‌ای که بهترین و زیادترین پولها در اختیار خودش هست، نمیاد کمک به ملت ایران، به ملت ستم دیده، به ملت کرونا زده، به ملتی که همه چیزشون رو در رابطه با این کرونا از دست دادن، نمیاد کمک کنه. میگه مردم خودشان به خودشان کمک کنن. آیا این چی رهبر بر عدالت هست؟
آقای خامنه‌ای بیرون گود نشستی جهش جهش میکنی، چه جهشی بابا؟ خودت از اون پولای یه ذره بریز بیرون به مردم کمک کن، به این میگن جهش؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مدتی است که رادیو فردا از مخاطبان خود پرسیده که مشاهداتشون رو از این روزهای کرونا، از کسب و کار، از زندگی‌های شخصیشون زیر سایه کرونا شرح بدن و برای ما بفرستند. بریم صحبت‌های امیر رو بشنویم که در تهران ساکنه و طلا فروشه.
کار ما کار تلاس و تو بازار تهران هستیم. قبل از این داستان کرونا و این شروع این بیماری، خب با توجه به تحریم ها و با توجه به شرایط اقتصادی که مملکت داشت و گرون شدن ارز روی مملکت، خب تو کار ما طبعا یه جهش خیلی زیادی بود تو قیمت ها. قیمت طلا خب از گرمی تقریبا 100 هزار تومان رسید به 560 هزار تومان، الان هم خب بالاتر که البته یه مقدارش به خاطر بالا رفتن اونس جهانیه، ولی خب این گرونی قیمت باعث میشد که تو وضعیت اقتصادی که الان کاملا تو رکود بود، قدرت خرید مردم خیلی بیاد پایین. قاعدتا کمتر شده بود فروش نسبت به قبل، و همین که طلا خب هیچ وقت جز کالاهای ضروری نبوده و نخواهد بود، همیشه جنبه تزیینی و زینتی داشته. بعد از شروع مریضی خب قاعدتا اوایلش مردم خیلی جدی نمیگرفتن، کما این که تو خیلی از جاها میخوندن میشینن که تو جاهای دیگه، تو کشورهای دیگه خیلی ها مردن، خیلی ها از بین رفتن، ولی خب متاسفانه ما مردمانی هستیم که تا به سر خودمون نیاد خیلی توجهی نمی کنیم به این قضیه. علی رغم تمام هشدارهایی که حالا تلویزیون میداد، اخبار میداد، مسئولان دولتی میدادن، ولی خب توجهی نمیشد. ولی مثلا ما خودمون که تو بازار بودیم، تقریبا میتونم بگم جمعیتی که میامد تو بازار مثل دقیقا قبل از شروع این مریضی بود، خیلی تغییری نکرد. در مورد نحوه مدیریت این بیماری توسط دولت ایران، خیلی چیزاش من فکر میکنم که شاید بهتر بوده نسبت به خیلی کشورهای دیگه. مثلا دوستا آشنایان خودمون که توی کشورهای دیگه مثلا آلمان هستن که باشون صحبت میکنیم، هنوز الکل یا مواد ضد عفونی کننده و ماسک و اینا به سختی توی سوپرمارکت ها پیدا میکنن، ولی اینجا الان تقریبا شاید 10 روزیه که به مرحله رسیده که شما حداقل تو تهران رو بخوام بگم، توی هر سوپرمارکتی که برید همه چی تکمیل هست، حالا داروخونه و اینا که بماند. یه نکته دیگه که من دیدم اینه که توی تهران مردم خیلی در قید و بند رعایت کردن این نکاتی که میگن نیستن، مثلا همین ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده و اینا، خیلی مثل این که در قید و بند نیستن و الان تقریبا برگشته به حالت عادی، یعنی خیلی ها به صورت عادی مثل روزهای معمولی میان سوار وسیله نقلیه میشن، میان بیرون خرید میکنن، میرن صف نونوایی وای میسن. ولی تو شهرستان به نظر میاد چیزی که من دیدم تو شهرستان بیشتر رعایت میشه. در مورد آینده هم با توجه به این بیماری، خب همه کارشناسا متفق القول بر این نظر هستن که یه رکود اقتصادی خیلی شدیدی خواهیم داشت و تورم خیلی شدیدی خواهیم داشت در تمام دنیا. تو کار ما هم که کار طلا هست، خب قاعدتا الان نظرها بر اینه که اونس شاید به 3 برابر رقم فعلیش برسه. دلار هم که تو این مملکت خب تکلیفش مشخصه با توجه به قیمت نفتی که واقعا اگه قرار باشه بشه بشکه‌ای نمیدونم 10-15 دلار، واقعا قیمت دلار قاعدتا دوباره جهشی خواهد داشت، قاعدتا قدرت خرید مردم به صفر میرسه و شاید جزء اصنافی باشه که در ماهای آینده یا در 1-2 سال آینده کلن رو به ورشکستگی بره.
صدای امیر رو میشنیدید که در شهر تهران مغازه طلافروشی داره. امیر از مشاهدات خودش از کسب و کارهای دیگه در دوران کرونا برای ما میگفت. اما رئیس جمهوری آمریکا قراره که امروز برای بازگشایی اقتصاد آمریکا دستورالعمل‌هایی رو اعلام بکنه. بریم همراه بشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور و بیشتر بپردازیم به اقدامات کشورهای مختلف در رابطه با مهار ویروس کرونا. بکتاش سلام میکنم به تو. شروع کنیم با همین دستورالعمل هایی که قرار هست امروز اعلام بشه.
سلام سمی جان، سلام شنوندگان ارجمند. دونالد ترامپ چهارشنبه ایالات متحده رو گذشته از نقطه اوج موارد جدید ویروس کرونا دانست، به رغم ثبت بیش از 28,000 مورد مرگ و بیش از 640,000 مورد تایید شده ابتلا که بالاترین میزان هست سمیرا در جهان بر اساس داده ها و برآوردهای دانشگاه جان هاپکینز. رهبران بازرگانی و کارشناسان پزشکی ایالات متحده هشدار دادند به رئیس جمهوری آمریکا، هرچند که به آزمایش ها و وسایل محافظتی شخصی بیشتری نیاز هست پیش از اون که مردم در آمریکا بتونن به طور ایمن به کار بازگردن. دونالد ترامپ روز گذشته در یک جلسه خبری گفت که نبرد پیگیری میشه، گرچه داده ها نشان میده که در سراسر کشور، در سراسر آمریکا از نقطه اوج موارد تازه گذشتند. رئیس جمهوری ایالات متحده افزود که تحولات دلگرم کننده‌ای به گفته وی اونها رو در موقعیتی بسیار قوی قرار داده تا دستورالعمل‌ها برای ایالات متحده در زمینه بازگشایی کشور رو نهایی کنند. دستورالعمل‌های جدید سمیرا به منظور هموار کردن راه برای تسهیلی در محدودیت‌ها در مناطقی گزارش شده با سرایت پایین ویروس کرونا، همزمان با حفظ محدودیت‌ها در جاهایی که ضربه سخت‌تر دیدن سمیرا.
بکتاش خیلی کوتاه نگاهی بیاندازیم به تازه ترین آمارها و برآیندهای جهانی کرونا.
آمارها سمیرا همین چند هفته پیش بود که صحبت از 4,000 مورد مرگ در کل جهان بود که 3,000 موردش رو جمهوری خلق چین اعلام کرده بود که البته مورد تردید هم قرار داشت این آمار پایین جمهوری خلق چین، اما اکنون این آمار در سطح جهان به بیش از 135,000 تن رسیده. با گذشت چند هفته با عبور کل موارد ابتلا در جهان از 2,000,000 اینک به 2,100,000 مورد ابتلا نزدیک میشیم، که از کل این موارد بیش از 500,000 تن بهبود یافتن. در نتیجه اکنون بیش از 1,400,000 مورد جاری ابتلا در سطح جهان وجود داره که نزدیک 1,400,000 موردش معادل 96% خفیف و بیش از 51,000 مورد معادل 4% جدی یا بحرانی گزارش میشن. هر دو نمودار کل موارد مرگ و موارد ابتلا سمیرا در جهان میشه گفت از اواسط ماه مارس اواخر اسفند سیر صعودی قابل توجهی پیدا کردند. پس از آمریکا طبق آخرین آمارها ایتالیا، اسپانیا و فرانسه بالاترین آمارهای مرگ و ابتلا رو ثبت و اعلام کردن.
خیلی متشکرم. همکارم بختاش خمسه‌پور بود با نگاهی به نحوه شیوع ویروس کرونا در جهان. اما فاصله بگیریم از خبر کرونا. اعلام کرده است نیروی دریایی آمریکا که روز چهارشنبه 11 قایق سپاه برای ناوهای این کشور در شمال خلیج فارس مزاحمت ایجاد کردند. همراه میشیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، تا بیشتر بشنویم در رابطه با این خبر. آقای آریان، بر اساس بیانیه‌ای که ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین منتشر کرده، یک سری قایق تندروی سپاه نزدیک شدند به کشتی‌های آمریکایی در آب‌های بین‌المللی و یک سری حرکات غیرحرفه‌ای و ناایمن به توصیف این بیانیه انجام دادند. شما چه چیزی متوجه میشید از این بیانیه؟ ظاهرا فقط یک خودنمایی قایق‌های سپاه انجام دادن، برداشت شما چه هست؟
خب در وهله اول این برداشت من اینه که این یک به حساب خودنمایی، نمایش قدرت از طرف سپاست. این رو هم بگم که یک مانوری یا یک رزمایشی در شمال خلیج فارس ناوهای آمریکایی تشکیل دادن، شش بربند ناوه، یک ناو پایگاه مقدم دریایی که ناو بسیار بزرگه با توناژ 80,000 تن، یک ناو شکن و چهار ناوچه. به هر حال رزمایشی در این سطح که قابل تقریبا توجه است انجام میگیره. خب سپاه پاسداران میخواد ببینه که چه میگذره. معمولا این به هر حال روش جاری است، ولی اعزام این قایق ها و اون مانورهای به حساب خطرناکی را که اینا انجام دادن، کلیپ اینا که انتشار یافته، این به هیچ وجه به نفع سپاه پاسداران نیست. سپاه پاسداران خیلی راحت میتونه این کار رو از راه دور انجام بده بدون این مانور، از راه هوا ببینه که تحرکات ناوهای آمریکایی چی هست. این از هر نظر به ضرر سپاه پاسداران هست.
آقای آریان، این مانور مشترکی که در رابطه با اون صحبت میکنی در بیانیه هم قید شده که رفتار قایق‌های سپاه میتونسته خطر محاسبه اشتباه و تصادف بین این چند ناوی که شما شش ناوی که اشاره کردید رو افزایش بده. چه سناریوهای محتملی رو میشه فکر کرد در رابطه با این رفتار قایق‌های سپاه و اتفاق و تصادفی که ممکن بود برای اون ناوها بیفته؟
وقتی که این روش جاری در نیروهای دریایی جهان است، وقتی که در وهله اول بایستی ناوها و یکانهایی که در دریا هستند مطابق کنوانسیون احتراز از تصادم در دریا یک سری قوانین رو رعایت بکنند. وقتی که ناوها نزدیک میشن، در این مورد قایق‌های سپاه پاسداران، خب ناوهای آمریکایی چند راه دارن که اخطار بدن. یکی اخطار صوتی هست، یکی اخطار رادیویی هست، یکی اخطار به حساب با شلیک چند گلوله به طرف هوا یا جلوی این قایق هاست، نه با هدف زدن به عنوان اقدار. اینها وقتی که رعایت نشه و ادامه پیدا بکنه، در این مورد که یکی از قایق‌های سپاه پاسداران به 10 متری ناو آمریکایی رسید، این موجب میشه که محاسبات غلط پیش بیاد، درگیری پیش بیاد، و این هر نوع درگیری میتونه یه حالت به هر حال زنجیره‌ای داشته باشه، واکنش و کنش و واکنش، و تبدیل بشه به یک جنگ که واقعا قابل تأسفه.
متشکرم.
پاسداران لزومی نداره که دست به این کار بزنه.
بله خیلی متشکرم. حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی. سپاسگزارم که من رو در مجله بعد از ظهر همراهی کردید.